أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب، موضوع بحث کلی ما پیرامون محرمات بر شخص جنوب بود. یکیش بحث مساجد مطرح شد که دخول در مسجدین و مکس و مرور جایز نیست و نسبت به سایر مساجد مکس جایز نیست و مرور اشکال نداره، با توضیحاتی که داده شد و دیگه نیاز به تکرار نیست. بعد مسائلی را مطرح کردیم. مسئله سوم این است که اذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاة و جعله مصلا له لا یجری علیه حکم المسجد. سوال این است که اگر کسی در منزلش جایی را برای نماز تعیین کرد، مثلا یه اتاقی را یا یه گوشه اتاقی را برای نمازش تعیین کرد و وقت نماز که میرسد اونجا نماز میخواند و جعله مصلا له و اونجا را مصلا برای خودش قرار داد، یعنی محل نماز قرار داد، سوال این است که آیا به صرف این که جایی را به عنوان مصلا برای نماز قرار داده و در اونجا نماز می‌گذارد، این احکام مسجد برش بار می‌شود یا احکام مسجد برش بار نمی‌شود؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید لا یجری علیه حکم المسجد، حکم مسجد بر اون بار نمی شود، چون دلیلش روشنه. زیرا حکم مسجد بار شدن دائر مدار عنوان مسجدیت هست، نه عنوان مصلا، چون مصلا و محل نماز الزاماً مسجد برش اطلاق نمی شود. الان خیلی جاها مصلا ساختن، نماز جمعه هم در مصلاها خوانده می شود، ولی مصلاها را به قصد مسجدیت بنا نکردن. پس مصلا یک عنوانی است که می تواند عرشبت خدمتون این که محل مسجد هم باشد، یا به تعبیر دیگر می شود گفت هر مسجدی مصلا هست، ولی الزاماً هر مصلایی مسجد نیست. پس صرف این که یه جایی را برای محل نماز قرار داده، این ملاک به معیار برای مسجدیت نیست. این مسئله سوم. در مسئله چهارم مرحوم سید می فرماید کل ما شک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم و این کان الاحوط الاجراء الا اذا علم خروجه من یا علم خروجه من. این مسئله هم خیلی روشنه و از این باب که اصل مسئله را و نظر جناب سید را مطرح کنیم و بعد استدلال کنیم بر فرمایش جناب سید. اصل مسئله این است که یه هر اون چی که در جز بودنش نسبت به مسجد انسان شک کند که آیا این جز مسجد هست یا جز مسجد نیست. مثال این صحنه یا صحن مسجد، آیا این صحن مسجد جزء مسجد هست یا نه؟ یعنی اون موقعی که واقف وقف مسجدیت کرده صحن را هم جزء اون قرار داده. در صحن مسجد حجره ها و غرفه هایی قرار داده، اتاقهایی را قرار داده. آیا این اتاقها به عنوان مسجد محسوب می شوند یا مسجد همون چهار دیواری است که درش نماز خونده می شود مثلا و شکل خاص مسجدیت دارد، یا مناره مسجد، مناره جز مسجد هست یا نه؟ چون اینا آثار دارد. اگر احیانا مناره جز مسجد شد، صحن جز مسجد شد، حجره ها جز مسجد شد، حیطان دیوار جز مسجد شد، خب اینا هر کدام آثار داره. تنجیس اینها جایز نیست، جنوب مثلا نمیتواند وارد اونها بشود و امثال ذلک. سید میفرماید هر جا شما در جز بودن اینها نسبت به مسجد شک کردید و برای انسان شک حاصل شد که آیا اینا جزء مسجدن یا جز نیستن، لا یجری علی الحکم، حکم مسجد برش جاری نمی شود. حالا دلیلش رو بیان کن. و این کان الاحوط و الاجرا، گرچه احتیاط اقتضای اجرا داره، که احتیاط چون بعد از فتوا واقع شده طبیعتا این احتیاط احتیاط استحبابی است. الا اذا علم خروجهم من، مگر اونجایی که ما دیگه علم داشته باشیم که از عنوان مسجد بودن هر شبت خدمتون این که خارجه. اگر احیانا از عنوان مسجد بودن علم پیدا کنیم خارجه، دیگه این احتیاط هم معنا ندارد. احتیاط در صورتی است که ما شک داشته باشیم، ولی اگر شک ما برطرف شد و علم پیدا کردیم که صحن جز مسجد نیست، حجره ها جز مسجد نیستن و امثال ذلک، اونجا دیگه تکلیف روشنه که چنین احتیاطی هم لازم نیست. این فرمایش جناب سیده. چه دلیلی بر این مطلب داریم که می فرمایید جناب سید لا یجری علیه الحکم، حکم مسجد برش بار نمی شود؟ هر شبت خدمتون دلیل ما عبارت از استصحابه. چرا؟ به دلیل اینکه در زمانی قطعا اینجا مسجد نبوده، چون مسجد یه امر قدیمی که نیست، حادثه 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل اینجا را به عنوان مسجد ساختن. روزی بود روزی نبود اینجا زمینی بود که عنوان مسجدیت نداشت. خب حالا شک میکنیم که آیا چیزی که عنوان مسجدیت نداشته الان عنوان مسجدیت پیدا کرده یا نه؟ استصحاب بقاء عدم مسجدیت جاری میکنیم، یعنی در حقیقت همون حالت سابقه را استصحاب میکنیم که عبارت از عدم مسجدیت بود. یا براءت جاری میکنیم، آیا ما راجب این وظیفه داریم که مثلا احکام مسجدیت را برش بار بکنیم یا نه؟ شک در تکلیف داریم، و چون شک در اصل تکلیف داریم که آیا تکلیفی راجع به اینجا متوجه ما هست یا تکلیفی متوجه ما نیست، یا تمسک به دلیل استصحاب میکنیم، استصحاب عدم مسجدیت، یا اگر شک کردیم در وظیفه که آیا حکمی متوجه ما هست یا نه، براءت جاری میکنیم. مگر اینکه اماره‌ای بر مسجدیت وجود داشته باشد. اگر اماره‌ای بر مسجدیت وجود داشت، اونجا خب طبعا هر شبت خدمتون میگه که کفایت میکند همین برای احکام مسجدیت بار کردن. حالا اون اماره چی میتونه باشه؟ مثل اینکه میبینیم مسلمانانی که میان نماز میخونن، رفت آمد دارن، همین معامله ای را با صحن میکنن که با خود مسجد میکنن، یعنی دقیقا همون خصوصیات. عرض شود خدمتون، میخواد طرف ثواب مسجد ببرد، میبرد میاد تو صحن نماز میخونه. الان فرضاً به عنوان نمونه در مسجد قبا صحن داره، مسجد هم هست، ولی صحنش هم همون عنوان مسجدیت داره. یا جای دیگری که حالا روش مسلمانان اینه که معامله مسجدیت با اون میکنن، یعنی مثلا اگر احیانا نجس شد سریعا اونجا را تطهیر میکنن و امثال ذلک. این عرشبت خدمتون این که در حکم به مسجدیت همین مقدار این اماره عمل مسلمانان کفایت می کند و در نتیجه احکام مسجدیت برش بار می شود. این هم راجع به این مسئله. مسئله دیگری که در اینجا گفته می شود و محل بحث هست، مسئله پنجمه. ما اون مسئله پنجم این است که الجنوبو اذا قرأ دعاء کمیل الاولا والاحوت الله یقرأ منها ارشود افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون لانه جزء من صورت ارشود حامیم السجده. ارشود خدمتون این که یعنی حامیم سجده. و کدل حائز والاقوا جواز والاقوا جوازه لما مر من ان المحرمه قراءت آیات سجده لا بقیت سوره. سید می فرماید شخص جنوب اگر قراءت کرد دعای کمیل را، شب جمعه است میخواد دعای کمیل را قراءت بکنه، می فرماید اولا و احوت این است که به این آیه که رسید، یعنی به این جمله که رسید که آیه قرآن هست و جزئی از سوره حامیم سجده است، این را در دعای کمیل نخواند. چرا نخواند؟ چون عرشبت خدمتون این که جزئی از سوره حامیم سجده است. و کدل حائز، همچنین حائز هم همین حکم جنوب را داره که قبلا هم مطرح کردیم. ولی بعد می فرماید که نه، اقوا این است که چه اشکال دارد، خلق الله الان دعای کمیل می خونن، به اینجا هم که می رسن می خونن، اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، زیرا اونی که گفتیم خونده نشود، حالا تازه اگه خونده هم بشود فوقش اینه که آیه سجده دارد دیگه. حالا این چرا الله یقرأ منها، یعنی معناش نگه اگر خوند و مثلا آدابشو به جا نیاورد درست نیست، ولی حالا فوقش بگن اگر میفرمود اگر بخواند مثلا آیه سجده را به جا بیارد، ولی این که میگه اصلا نخونه، الان ما قرآن هم آیه سجده داره میخونیم و به اصطلاح سجده به جا میاریم، حالا به هر تقدیر. ولی بعدشون عدول کرده از این مسئله، میفرماد ول اقوا جوازو، اقوا جواز قرائت این آیه هست در دعای کمیل به خاطر اونچه که گذشت و ما قبلا مطرح کردیم که من ان المحرمه قرائت آیات سجده لا بقیت سوره. مفصل این بحث کردیم، گفتیم که این تعبیراتی هم که در بعضی از روایات وارد شده که سوره سجده را مثلا نخوانید، سوره سجده در صورتی است که آدم همه سوره را بخواند و از اون جمله آیه سجده، بنابراین قرائت آیات سجده مورد نظره نه بقیه سوره. شما این چهار سورهی که به عنوان عزائم محسوب میشوند میتونید بخونید، هیچ مشکلی هم نداره، آیه سجده هم نداره. حالا اگر اون آیه سجده را نخواستید بخونید نمیخونید، اما تمام سوره مورد نظر نیست. مقصود از سوره هم اگر اونجا مطرح شده بود همون آیات عرشبت خدمتون سجده است، نه بقیه سوره. این فرمایش جناب سید هست. عرشبت خدمتون این که دیگه ما اون استدلال قبلی را دیگه تکرار نمی کنیم، به همین مقداری که فرمود لما مره ادله آوردیم، روایت آوردیم، استدلال کردیم که محرم اونی که حرامه قرائت آیات سجده است نه بقیه سوره. این هم راجع به این مسئله. مسئله دیگری که مطرح است، مسئله ششمه که الاحوتو عدم و ادخال الجنوب فی المسجد و این کان سبیین او مجنونن او جاهلن بی جنابت نفسه. سؤال: آیا می شود عرشبت شخص جنوب را وارد مسجد کرد؟ یعنی کسی فرد جنوبی را وارد مسجد کند؟ عرشبت الاحوتو عدم و ادخال الجنوب فی المسجد، ادخال یعنی داخل کردن شخص جنوب در مسجد، و این کانه یعنی اگرچه اون فردی را که ما میخوایم داخلش بکنیم، عرشبت خدمتون سبیین او مجنونن او جاهلن بی جنابت نفسه، چه سبی باشد چه مجنون باشد چه جاهل باشد به اینکه جنوب شده، آیا شخص جنوب را میشود وارد مسجد کرد؟ حالا سبی چطوری مثلا جنوب ست میکند؟ فرضاً اگر ملوت واقع شده باشد یا لائت باشد، مثلا مجنونم به شرع ایزن، فرضاً عرض شود خدمتون مثلا درسته که مجنونه ولی مثلا با کسی هم بستر شده، یا نه شخصی جاهله به این که جنوب هست، آیا می شود این شخصی که خودش جاهله به جنابت نفسه وارد کرد یا نه؟ سید می فرماید احتیاط این است که نباید شخص جنوب را در مسجد داخل کرد، ولو اون جنوب بچه باشد یا مجنون یا جاهل به جنابتش باشه. در این مسئله دو فرض مطرحه که ما به این دو فرض اشاره می کنیم. یک، بگوییم عمل مطلقا مبغوض شارع هست، هر شبد و بر جمیع مکلفین، به گونه‌ای که شارع راضی نیست که انتصاب به شخص پیدا کند، و بر جمیع مکلفین یعنی مبغوض شارع و بر جمیع مکلفین یعنی نسبت به همه مکلفین این عمل مبغوضه، به گونه ای که شارع راضی نیست که این کار انتصاب به کسی پیدا کند. حالا انتصاب پیدا کردن گاهی مباشرتن و گاهی تصویبن هست، چه به صورت مباشری و چه به صورت تصویبی، یعنی گاهی از وقت خود آدم این کار میکنه. عمل مطلقا مبغوض شارعه، چه این عمل را شخص مباشرتن انجام بده چه نه انسان واسطه بشود و سبب بشود که این عمل در خارج انجام بگیرد. مثل این که بگوید لا ارضا بدخول احد علی الیوم، اگر کسی این را گفت من راضی نیستم که امروز کسی بر من وارد بشود، خب این معناش این است که مبغوض این فرده، فرق نمی کنه که شخصی مباشرتاً وارد بشود یا ما سبب بشویم برای ورود کسی، خب این مبغوضیت را می رسن. یا بگوید لا یدخل احد علی الیوم، کسی امروز بر من وارد نشود. این کسی بر من وارد نشود سوا اون کان مباشرتاً خودش وارد نشود، یا اینکه کسی دیگری باعث بشود که این فرد وارد بشود. الاکلالن از ورود فرد این شخص راضی نیست. از اطلاق کلام این فرد که چه بگوید لا ارضا بدخول احد علی الیوم یا لا یدخل احد علی الیوم، از اطلاق کلام او به حسب ارتکازی معلوم می شود که انتصاب عرشبت خدمتون این که دخول به هر کس پیش شارع مبغوضه، بدون این که فرقی باشد بین این که انتصاب به او به نحو مباشرت باشد یا به نحو تسبیح. مقتضای این فرض، اگر فرض این شد که این عمل مطلقا مبغوض شارع هست، مقتضای این فرض مسلم جایز نیست ادخال جنوب در مسجد، یعنی ما نمیتونیم کسی را که جنوب هست وارد مسجد کنیم، فرق هم نمی کند اون فرد بچه باشد، مجنون باشد، یا شخصی که جاهل به جنابتش هست باشد، این جایز نیست. این یه فرض. در این فرض ادخال جنوب در مسجد جایز نیست، چون عمل مطلقا مبغوض شارع است و معنای مطلقا این است که به هر انتصابی چه مباشرتن چه تصویرن. فرض دوم مربوط به اونجاییست که فعل صادر بالمباشره مبغوض نیست، اون فعلی که بالمباشره صادر می شود مبغوض نیست بر فاعل و انجام دهنده او، به خاطر جهل او یا به خاطر جنون او یا به خاطر صبی بودن او. هر چه وقتی که نه، فعل بالمباشره مبغوض نیست، یعنی اگه خودش انجام بدهد مبغوض نیست. این خودش بر دو نوع تقسیم می شود. یکی این که فعل از شنیع‌ترین افعال و قبیح‌ترین افعال باشد، همین فعلی که بالمباشره مبغوض نیست، به گونه ای که شر راضی نیست که این کار در خارج محقق شود، مثل قتل و امثال آن. خب فعل صادر بالمباشره مبغوض نیست بر فاعل. چرا؟ چون فرض اینه که این جاهله، نمیدونه، مجنونه، یا صبی طرف که نسبت به اینها مبغوض نیست. ولی شارع مقدس دوست نمیدارد که این فعل در خارج واقع بشود، که این کار در اصلا مثل قتل امثال آنها. مسلم این فرض هم مانند فرض قبلی اقتضای حرمت فعل دارد ولو تصویباً، پس ولو مباشرتاً مبغوض نیست، ولی چون یه فعل شنیعه و شارع راضی نیست که در خارج محقق بشود، ولو من سبب بشوم که مثلا این بچه مرتکب قتلی بشود، مجنون مرتکب قتلی بشود و امثال ذلک، این هم از شبه خدمتون از این جهت. انشاءالله نوع دوم بماند برای جلسه بعد، منتها چون این هفته ظاهرا قبل از ماه رمضان به پایان بحث هاست و فردا که چهارشنبه هست ما آخرین بحثمون رو خواهیم داشت و انشاءالله تعطیلات ماه مبارک رمضان شما را به خدا می سواریم. انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله توضیح لازم راجع به وظایفی که نسبت به ماه رمضان داریم خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.